بشرا برده بر
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلامی به وسعت عشق و همدلی خدمت همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. صبح 14 روز از شهریور ماه شما عزیزان به خیر و نیکی در بخش نخست برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم تا ساعت 14. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. یعنی هنگام سلام های خالصانه و مهرورزی های بی‌منت. صبح یعنی آغاز حرکت و تکاپو، حرکتتون پر از برکت. امروز پنجم محرم الحرام 1441، امیدوارم که در این روزهای پر از خیر و برکت در عزاداری هاتون ما رو فراموش نفرمایید. برنامه نخست این بخش رو تقدیم شما میکنیم با عنوان ماه به روایت آه.
آسمان بار امانتی سنگین را امانت دارانه اینک به اهلش سپرده است. این ماه تابان عاشورای حسینی است که به روایت آه حکایت می شود. ماه به روایت آه. ماه به روایت آه، روایتی مستند از گفتگوهای پیرامون ماه تابان عاشورای حسینی است، حکایتی دیر آشنا از حدیث بندگی و دلبردگی. ماه به روایت آه مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی، مستندی که می‌پردازد به موضوعات مختلف پیرامون ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان کربلا.
السلام علیک یا سار الله.
کاری از گروه تولید و تأمین شبکه رادیویی گفتگو.
موسیم خیلی محترمه، دست کم نگیرید، دست جیر بالله شوخی نکنید، به مجلس عزا بی احترامی نکنید.
استاد قدرت الله لطیفی نسب.
قدیمی ها، بزرگان، رجال، اینها تو مجلس امام حسین اصلا محال بود بخندن، محال بود حرف لغو بزنن، محال بود حرف خارج بزنن، همش و به عزاداری مشغول بودن، گریه میکردن، ناله میکردن، احترام میکردن اصلا فی نفس خود مجلس رو. یعنی خود مجلس که به نام امام حسین برپا میشه محترمه، باید احترام کرد، ادب به خرج داد.
و به نظر من وقتی قدیما تو در دیوان مینوشتن که وارد جلسه امام حسین میشید با وضو بیاد، یه درس بود. دو زانو باید بشینید، با ادب باید بشینید، با وضو باید بشینید، حواسمون فقط به ذکر آقای امام حسین باشه. ضمن این که این ادب رو تسری میدادن در جلسه امام حسین، حتی چراغا رو خاموش میکردن، اینا همه نشوندنه بود که باید در جلسه امام حسین یه جور دیگه ای باشیم که نبودیم و نیستیم.
محمد رضا طالقانی، پیشکسوت ورزش.
قدیما به خاطر این که احترام مردم جور دیگه ای بود و دو جلسه امام حسین با آداب خاصی میامدن و این چیزایی که الان متداوله متاسفانه اون زمان ها نبوده، چرا که الان یه جورای دیگه ای دارن عزاداری میکنن. عزاداری ها بسیار از نظر من الان فرق کرده و من اصلا دوست ندارم، به همین دلیل پناه به بازار آوردم و حیات مذهبی سنتی من میرم دیگه، اینطور جایی که این چیزایی که هرموز متداوله من نمیرم، به خاطر اینکه کمتر چیز گیرم میاد.
این یه حس باطنی و یک حال درونیه. من بارها و بارها شده که در ورود به حسینیه آدمهای فاضل و اهل علم و اهل منبر رو دیدم که اومده چارچوب در ورودی حسینیه رو ایستاده، ادب کرده بعد آرام یه ذکری زیر لب گفته، بعد درگاهی در حسینیه رو بوسیده، بعد آهسته قدم برداشته، همینطوری که داشته میومده آرام آرام یه اذکاری رو میگفته، بعد آرام آرام عشق از گوشه چشماش جاری شده، بعد وارد حسینیه شده، بعد رفته نشسته توی مجلس. کاری هم نداشته که این مجلس مملو و از جمعیت یا خالی از جمعیت. گفت ما درون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و قال را.
یکی از صحنه هایی که جاش خالیه برای من و یکی از تصویرهایی که در ذهنم مونده از دوران کودکی و نوجوانی، تصویر پیرمردهایی است که اینها در دهه محرم جوان می‌شدند.
مهدی امین فروغی، پژوهشگر و نویسنده.
70 سالش بود، 80 سالش بود. شما بین طلوعین اینها رو در این کوچه ها می‌دیدید که پیرهن سیاه بلند تنش کرده، همه خوابن، این مثل یک جوان قبراق پیرهن سیاه بلند از این کوچه به اون کوچه، سایه وار از این هیئت به اون هیئت می رفتن برای عزاداری و آدم های عجیب به راستی شگفت‌انگیزی بودن. جای خالی اینها رو من به شدت حس می کنم، یعنی این تصویرها رو دلم میخواد که باز ببینم و برگردم به اون دوران. روز هفتم محرم که میشد، شما صبح اگر یکی از اینها رو ملاقات میکردید حیرت زده میشدید. دیگه آب نمیخوردند. اولین روزه‌ای که صبح رفته شنیده که آب رو بر اردوی حسینی بستند، این دیگه از زمان و مکان خارج شده، خودش هم رفته کربلا و دیگه آب نمیخوره. روز هفتم محرم طی میشد، روز هشتم محرم حالشون بحرانی تر میشد، واقعا حالشون بحرانی میشد و این قابل درک بود برای جوان خامی مثل ما، این قابل درک بود، اینقدر نموده بیرونی داشت. حرف بیهوده نمیزدن، حرف یاوه نمیزدن، عمدتا ساکت بودن. تنها جایی که صدای اینها رو شما میشنیدید در شیون هاشون بود.
حتی پاشونو دراز نمی کردن بعضی از بزرگان، چار زمین رو میشستن و گفتن اینجا در محضر خداست، در محضر وجود مقدس بقیت الله هستیم، باید دوزادو بشینیم، مؤدب بشینیم. مجلسی که به نام امام حسین برپا میشه خیلی محترمه، هر چه هست تو مجلسه.
اصلا برخی وقتی نام مبارک از سید شهدا رو میبرن خودشونو در اونجا فرض میکنن، اصلا خودشونو میبینن. به همین دلیل خیلی ها بودن که وقتی روزه میخوندن اصلا از هوش میرفتن. شما خدا رحمت کنه مرحومای آیت الله محسن، سید محسن حکیم رو شما نگاه بکنید، سر منبر وقتی داره از روی مقتل، از روی مقتل، مقتل ابی مخنف مثلا داره میخونه، شروع میکنه لطمه به صورت زدن، عمامه رو میندازه و خودش رو از بالای منبر بی اختیار پرت میکنه پایین. این مال همون جلسه است.
حسن سلطانی، مجری.
آی برادر من، آی شنونده عزیز، این مال توی موبایلا و به صورت کلیپ‌های کوتاه پخش کردن نیست، این بعدش میشه گناه، نمیشه انتشار یک مجلس خوب. این مجلس مال همونجاست، مال اون حاله، مال اون حسه. خیلی از نوارهایی که ما به صورت روزه تو ماشین میگذاریم ای بسا گناه میکنیم و ثواب نمیکنیم. این مجلسی که شما دارید میشنوید، همه مجلس، در و دیوار و پنجره و آدما و فرشته ها و ملائک اونجا داشتن از تمام وجود، با تمام وجود وقتی روزه خان ناروزه از سید شهدا میخونده گریه میکردن. اما امروز من نوار رو گذاشتم تو ماشینم، تخمه هم میشکنم، رانندگی هم میکنم، با همسرم هم حرف میزنم، اینم روزه داره پخش میشه. این روزه هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره.
عصر رسانه از راه رسید، رسانه اومد و بساط خودش رو پهن کرد. همه چیز رسانه‌ای شد. منبر رسانه‌ای شد، مداحی رسانه‌ای شد، سینه زنی رسانه‌ای شد. تا پیش از این که مردم در تلویزیون سینه زنی ببینن، عزاداری ببینن، شخص برای شرکت در مجلس عزای امام حسین راهی نداشت جز این که از منزل حرکت کنه و برود در یک تکیه حسینیه‌ای با یک آدابی شرکت بکنه و اونجا بنشینه پای ذکر مصائب امام حسین. رسانه آمد، همه اینها رو برد تو خونه ها. شخص در حال غفلت، بی توجه، در حالت نامناسب در خانه نشسته، تلویزیون داره روزه قتلگاه پخش میکنه، روزه قتلگاهی که روزخانهای قدیم منبری ها به خودشون اجازه نمیدادن مگر در شرایطی خاص، در مجلسی خاص این روزه رو بخونن.
خدا سلامتش بده رو استاد حدیقای انسانی. یادم سالهای 62 63 شاید مثلا تا 66 و 7 که دیگه انقدر بهشون فشار آوردن که دیگه مقاومت میکردن، اجازه نمیدادن مجلس روزخانی و عزاداری رو ضبط بکنن. بارها من ازشون خواهش کردم، از رادیو میخواستن بیان ضبط بکنن، میگفتن عزیزم این مال همین مجلسه، این حسه، این حاله، این شعره مال همین مجلسه. وقتی از این مجلس رفت بیرون شما با این حس و حال گوش نمی کنی، میگی این چرا اینجوری گریه میکنه، این چرا اینجوری داری میخونه، این حرفه چی اینجا زده. باید تو اون حسه قرار بگیری، تو اون حاله قرار بگیری، تو اون فضای قرار بگیری تا معنا و مفهوم و حس و حال این شعر و این حرف و این تیکه و این مقتلی که اینجا خوانده شده رو در بیابی. در غیر این صورت خارج از این فضا گوش بکنی، نه حالت عوض میشه، نه گریه ازت باز میشه، نه تغییری در تو به وجود میاره.
جز به شرط ادب، قدم منه به خرابات، جز به شرط ادب که ساکنان درش محرمان پادشاه.
ماه به روایت آه گفتگوهایی است برآمده از جان برای روایت یک ماه که ماه تابان و عاشورای حسینی است. ماه به روایت آه مستندی است گفتگو محور پیرامون موضوعات مختلف عاشورایی که همه آنها را پیوند می‌زند به موضوعات مهدوی.
در گذشته اگر صدای یک عده‌ای که سینه می زدند رو شما از دور می شنیدید، نه اگر یک نوحه‌ای رو یک کسی می خواند و شما از دور می شنیدید، اگر در حال غفلت بودید یه قدری باعث می شد این استماع این صدا که شما مراقبتی بر خودتون بکنید و از اون حال خودتون رو بیرون بیارید به احترام این نوحه. اما باعث تأسفه که در روزگار ما با بسیاری از این نوها می شود مجلس غفلت آراست.
اینجا دیگه تو خونت نیست، اینجا دیگه تو کوچه نیست، اینجا دیگه مجلس دیگه نیست، اینجا مجلس امام حسینه، محترمه.
استاد قدرت الله لطیفی نسب،
اینجا لعل به این که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور داشته باشه، مجلس امام حسین رو دست کم نگیرید، سبک نگیرید، احترام کنید، مؤدب باشید تا اون رحمتهای خاصه خداوند بر شما نازل بشه.
اما و صد اما کسی هم که میخواهد بیاید باید بدونه کجا داره میره، باید بدونه کجا داره میره. اولا به مجلس عزا میره. من اینجا که الحمدلله نشنیدم، ولی واقعا در برخی از مجالس میان به من اعتراض میکنن آجا این مجلس شما میاد صحبت میکنید طرف خانم ها اصلا عزا نیست، بازار مده.
حجت الاسلام معاونیان
جوری در این چند شب شرکت کنید که اگر مادر خودت بمیرد اونجوری لباس میکوشی میای. جوری شرکت کن که اگر جوان خودت تیکه تیکه بشه جلو دست و پا بزنه بعد به فکر لباستی که مد لباست چه باشه. یه لباس مشکی ساده مرد و زنش رو دارم عرض میکنم ها، لباس عزا بپوش، لباس عزا، لباس عزادار که اگر فاطمه زهرا وارد شدند تو رو در حال عزا ببیند.
عالم بود، اهل اخلاص و بندگی، روضه‌خوان و منبری. آیت الله بهجت گفته بود جواب سلام امام را می شنوم هر زمانی که به سید الشهدا علیه السلام سلام می دهم. این توفیق را به خاطر شکستن نفس دارم. منبرهایم زیاد بود، دوست داشتم منبرم منبر شکن باشد، منبر قبلی ها را کم رنگ کنند. زمانی تصمیم به ترک این عادت گرفتم، سخت بود. عهد بستم 40 روز منبر نروم هر بار که این فکر به ذهنم خطور کند. میخواستم نفسم را تربیت کنم. چند چله مجبور به ترک منبر شدم. دست آخر آن عادت زشت رهایم کرد. جایزه همین نفس کشی است شنیدن سلام ابا عبدالله علیه السلام.
ما باید نقد بکنیم که چرا مجلسی برگزار نمی کنی که زیبنده نام مبارک از سید شهدا باشه. ما میگیم در مجلسی که تو برگزار کردی فرشتگان و ملائک وارد این جلسه میشن. مجلسی که فرشتگان و ملائک واردش میشن، مجلسی که میگیم متعلق به صاحب عزای اصلی حضرت صاحب اسلام الله علیه روح الله الفدا هست، بایستی اگر آقا رو حاضر و ناظر میبینی بایستی در شعری که میخوانی دقت بکنی، در مطلبی که میتونی دقت بکنید، در ادب جلسه در نشستن دقت بکنید، در لباس پوشیدن دقت بکنید. اگر این گونه اونها رو حاضر و ناظر میدونی عزاداری درست برگزار میکنی.
تو مجلس امام حسن لحظه اول وقتی یه نفر دم در وایساده کفشای مرا حتی جفت میکنه، الان ببینید بعضی از وقتا میبینی که کفشای مردم واکس هم میزنه، این نشون دهنده عظمت اون مجلسی که ما داریم وارد میشیم.
محمد رضا طالقانی، پیشکسوت ورزش.
پس باید ما ببینیم، گرد چشمون بسیر نیست و نمی‌بینیم که اونجا هست، ولی همین که ادب می‌کنیم و درست بیایم و به نظر من همین که به آداب معاشرت غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، تو جلسه امام حسین دروغ نگیم، نگاه بد نشته باشیم، ظن بد نشته باشیم، این کافیه. کلام متاسفانه اینها الان در حیات ما کمتر دیده میشه.
وارد شدن به این ماه سر سفره امام حسین علیه السلام نشستن، آداب عرفی را ملاحظه کنیم رفقا، ادب اقتضا میکنه ملاحظه. خب میگیم برای چی آقا ملاحظهش لازمه؟
حجت الاسلام بندانی نیشابوری
در احوالی بزرگواری که خب بنده خدا معمولی بود اما خیلی ملاحظه میکرد، نوشتن دو کتب بعد همه چیز برای ورود به محرم ملاحظه میکرد، مرد. بعد 36 سال 37 سال اومده بودن پسرشو تو قبرمون بذارن، بدن صحیح و سالمه، یه مرد عادی
اصابم بود. به عمران تشنی رسید و ملاحظه میکرد این چه جور بود و احوالش رو بابا خیلی قبل از محرم ملاحظه بود برای رفتن به محرم. بی موضوع دست به کتیبه های مشکی نمیزد، بنوشتن اینجا نه به کتیبه. این آدمی بود آب فرات داشت و خونش، هر که مریض میشد اومد در خونه این. اونقدر این ملاحظات در 50-60 سال 70-80 سال عمرش اثر گذاشته بود که یه وقت به یکی از علما گفته بود من یه کسی در زد زنی، گفت حاجی فلانی چی شده چی شده، ساعت 12:30 بود، گفت یه سر آب فرات بده بچه‌مو، دکتر جواب کرده داره میمیره علاج نداره، گریه زود باش زود باش. دویدم رفت میگفت دیدم یه قطره نیست تو ظرف، گفتم یا آبا عبدالله چیکار کنم، آب حوض حیات تازه عوض شده بود زرام، حریدم یه استکان زدم بود تو آب، گفتم السلام علیکی آبا عبدالله کربلا، اومدم دادم به اون زن، گفتم آقا نام شما رو خوندم، من معتقدم قطره ای نه این استکان آب عالم رو زنده میکنه. فردا صبح دیدم در میزنم، یه کله قند یزدی آورده بود برام، در دست بچه دستش آب. اینا این ملاحظات داشتن رفقا، این ملاحظات اونم نتیجهش نام سید الشهدا علیه السلام آب رو شافی قرار داده کما الفرات.
عمدتاً چیزهایی که ما در حسرتش هستیم سیاهی نبود و نیست، تبل و سنج نبود و نیست، چون اونها الانم هست. الان کتیبه ها و سیاهی هایی که به در و دیوار آویخته میشه بسیار مجللتر، پرشکوهتر و بیشتر در اونها تغییری حاصل نشده. در تبل و سنج ها همون هست و ما اصلا دلداده تبل و سنج نبودیم، ما دلداده کسانی بودیم که اینها وقتی با اونها مواجه می شدیم به راستی یک حرمی از نفسهای اینها شما رو زیر و رو میکرد. در حسرت اینها هست
قاصدی کو که فرستم به تو پیغامی چند، تا دهد شرح فراغ و غم و آلامی چند، آخر ای راحت جون حال دلم برد از اون.
ادب می کنم و به عظمت مقام صبر امام حسین علیه السلام روزه می خوانم و از خداوند مهربان ظهور فرزند صابرش را به دعای فرج می خواهم.
حاصل از اوم نمونده جز ایامی جن ابی عبدالله، مره عشق تو یک اوم به سر بیمودیم، آخر دوست تو هم پیش به نهگامی جن آقا
ما در گذشته وقتی مثلا مرحوم سیب وی رو شما میدیدی از دور داره میاد، اون پیر مرد قد خمیده، محاسن بلند، ابروهای پرپشت و عصا زنون میدیدید او رو که داره از دور میاد، شال سفید به کمر، واقعا آدم احساس میکرد مثلا حبیب ابن مظاهر داره میاد از روبرو. و من خودم بارها ایشون رو وقتی می دیدم می گفتم خب حبیب ابن مظاهر باید